باغ موزه ها، تالارهای پذیرایی و آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، برگزاری آزمون‌های حضوری هم که ممنوعه و کاهش زمان فعالیت مترو و حمل و نقل در اون شهری هم که به اطلاع همه شما عزیزان رسونده شده. با اعلام ساعت 22:30 و 15 ثانیه اجازه بدید که دومین برنامه نوبت کاریمون رو در بخش شبانگاهی از رادیو سبا با شما بشنویم با عنوان من و بچه‌ها.
من و بچه ها، یک گفتگوی خودمونی با طنز پردازان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه من و بچه ها. من و بچه ها برنامه ای از رادیو سبا در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های من و بچه ها. من که مهدی استاد احمد هستم و برای بچه های طنزپرداز هر روز مهمون یکیشون هستیم. در واقع ما مهمونی، میزبان طنزپردازان هستن، میزبان اصلی، و امروز در خدمت علی زرندوز هستیم. علی زرندوز عزیز سلام.
سلام عرض میکنم مهدی استاد احمد، دوست عزیزم، طنزنویس خوش‌ذوقید. خوشحالم که امروز مهمون برنامه شما هستم و مهمان شنونده‌های خوبت هستیم.
قربون شما برم، ممنونم. عرض شد خدمت شما که یه مقداری درباره خودت برامون میگی، از چه سالی شروع کردی، از چند سالگی شروع کردی. البته توی هفته های پیش صحبت کردیم، اما خب ممکنه شنونده جدید اضافه شده باشه و بخواد با شما بیشتر آشنا بشه.
من کارمو با مؤسسه گل‌آقا شروع کردم، هفته نامه گل‌آقا. خب کارهای اولین کارام نوجوان بودم، تقریبا 12 13 سالم بود، به وسیله نامه با گل‌آقا در ارتباط بودم، کارام چاپ می‌شد. از سال 79 هم به صورت حضوری دعوت شدم تحریریه هفته نامه و شروع کردم به فعالیت مستمر، و یه جوری شد که دیگه دانشجو هم بودم. من ترمای اول خب خیلی آدم نوع دیگه دانشگاه است و شما دانشجویی جو میگیرد. من تقریبا شاگرد اول دانشگاه بودم، اساتید سر کلاسه که میامدن گفتن آقای علی زرندوز رو ببینین به کلاس، یه ذره از این یاد بگیرین، نمره هاش خوب، تحقیقاش به موقع، درساش همیشه عالی، همیشه سر کلاس حاضر. به هر حال بادی به غبغب مینداختیم و لذت میبردیم. فعالیتم با گل آقا که سنگین شد، مسئولیتم رفت بالا، دیگه عملا دانشگاه رو خیلی دیر و خیلی کم و نمره هم در حد 10 و 11 که فقط پاس کنم. دیگه از سال دوم به بعد برعکس شده بود، اساتید میگفتن علی زرندوز رو میبینین، سعی کنین مثل این نباشه، همیشه نمره هاش پایین، همیشه غایب، همیشه جزوه هاش ناقص، همیشه افتضاح، خیلی سعی کنین که مثل این نشین.
علاقه به طنز و نوشتن طنز یه جوریه که آدمو میگیره،
از همه چی میندازه واقعا آدم.
از همه چیز میندازه آدمو. بله، یه صحبتی کردی، گفتی نامه مینوشتیم اون وقتا برای گل‌آقا و اثرمون رو به شکل پستی میفرستادیم براشون.
بله،
ما تا همین چند سال پیش هم رو کاغذ می نوشتیم. میخوام ببینم شما هنوزم رو کاغذ اول می نویسی بعد تایپ میکنی،
نه
یا نه دیگه مستقیم تایپ میکنی؟
نه متاسفانه، من رو کاغذ تقریبا میشه گفتش که آره دیگه، یه مثلا 15 سالی فقط قلم و کاغذ بود که الان دست منو شما ببینی، انگشتم که خودکارو میگرفت الان گود شده یه سری. واقعا 15 سال من شبانه روز گاهن روزی 10 صفحه 15 صفحه می نوشتم، خیلی زیاده. من یه سری آرشیوهای کاغذیمو که مقدار نگه داشتم، خیلی حجم خیلی زیادی داره.
و تو اسباب کشی ها برای خودش یه داستانیه.
آره واقعا این حجم کاغذ ها، ولی خب من خیلی اونا که تونستم واقعا حفظ کردم.
آره یه حس دیگه ای داره.
ولی خب الان از وقتی دیگه سیستم کامپیوتری اومد و بحث ورد و اینا اومد، دیگه سهولت کار به این بودش که آدم تایپ کنه دیگه. حالا اوایل آره اول می نوشتم بعد تایپ می کنم، ولی بعد یه مدت دیگه آدم مسلط میشه و الان چند ساله که مستقیم تایپ. بله
آره.
کامپیوتر باز میکنم و تایپ میکنم و همونجا غلط گیری و همونجا
مرسا. یه خوبی مرسا که داره اینه که اینجوری آرشیف شدنش راحت تره.
آره دیگه توی هارد کوچیک
میمونه. ولی آدم وقتی بعد یه مدتی میره نگاه میکنه، احساس نمیکنه این یه متن قدیمشه. چون
آره اون ببین
مانیتور با شفافیت داره نشون میده ولی کاغذ کهنه میشه.
بعد اون دست خطه ببین یه جایی ممکنه تو یه حسی داشتی که اون حسه یه لرزشی شده تو دست خط تو، یه خط خوردگی شده، حتی تو اونا رو هم میشناسی.
آره.
اینجا که خط زدم چه حسی داشتم، اینجا که مثلا خطم کج شده چرا کج شده.
آره.
میدونی
اینجا حتی... ایسی اضافه کردم بهش.
آره یه ابرو باز کردم اینو اضافه کردم یا اینو خط زدم. یا مثلا اتفاقی که میفتم تو گلاغا وقتی یه مطلبی رو مینوشتیم، خب این دست نویسش اول میرفت آقای صابری باید تایید میکرد، بعد میرفت برای حروف چینی و چاپ. خب خیلی مطالب ما به خصوص در ابتدا آقای صابری اصلا شخ میزد به اصطلاح. من مشاهده مطلب میرسم دو پاراگراف سه پاراگراف آقای صابری اصلاحش میکرد و تنها چیزی که شبیه مطلب قبلی بود مثلا تیترش بود یا اسم من که مثلا تو هر دو جا خورده بود، اصلا مطلب چیز دیگه میشد. ولی خود همون کلاس درس بود.
آره.
یعنی از همون اصلاح آقای صابری به من کپی میدادن، من میشستم نگاه میکردم آقای صابری چی رو تبدیل به چی کرده، تمام روندش هم کنار کار مینوشت که آقا این اینجوری بشه به این دلیل، این اینجوری بشه به این دلیل. و واقعا همون اصلاح روی دست نویس ما برای ما یک کلاس درس بود.
درسته. آره این کاغذ من هم از این کاغذها از آقای ضرویی دارم و کلی لذت بخش، اصلا نگاه کردن بهش از مرحوم ضرویی یه حس خوبی داره برام. عرض خدمت شما که شنوندگان عزیز رادیو سبا، برنامه من و بچه ها در خدمتتون هستیم با علی زرندوز. امیدوارم حالتون خوب باشه، لبخند لبتون باشه، قدر لبخند رو بدونید. لبخند رو تو هر شرایطی میشه به لب داشت. لبخند داشتن معنیش این نیستش که مشکل نداریم، لبخند داشتن معنیش اینه که با مشکلات با لبخند بخوایم روبرو بشیم و بتونیم اینطوری راحت‌تر حلش بکنیم. طنز بردازان اصلا کارشون همینه، لبخند به لب ما میارن تا ما بتونیم با مشکلات راحت‌تر روبرو بشیم و اصلاحشون بکنیم. آرزم به حضورتون که رسیدیم به بخش اثر بچه ها. توی این برنامه میخواییم از علی زرندوز اثر بشنویم. نمیدونم از چه کتابی و چه بخشی انتخاب کرده برامون اثر رو، حالا خودش برامون توضیح میده و برامون میخونه. علی جان چی میخوای برامون بخونی؟
بله اگه اجازه بدیم از کتاب جلد اول یادداشت‌های استعداد درک نشدم.
یادداشت‌های یک استعداد درک نشده.
آره این ستونی
انتشارات گلاغا، درسته؟
بله ستونی بود که من در ماهنامه گلاغا داشتم و یه مجموعهش بعد چند سال به صورت کتاب منتشر شد. جلد دومش هم البته تازگی منتشر شده. منتها یه مقدار از جلد اول بخونیم به چند تا برنامه مخاطب باش آشنا بشه تا بعد
تو هفته‌های بعدی شاید از جلد دومش
بریم سراغ جلد دوم. خب این کتاب صدا درک نشده یه سری یه بخشی تیمارستانه. آدمایی که فکر می‌کردن نوابق بشری‌ان، هنرمندای بزرگی هستن، حافظن، نیچن، سعدیان، اینا چون نبودن، اینا منتقل نشدن تو این بخش و این کتاب سرگذشت بالا رو برخورد و نحوه تعامل اینا با هم دیگه است تو این بخش تیمارستان. روزای هفتم، طبق روزای هفتم جلو میره کتاب. هفتاد و دوشنبه. بیچاره سهراب سپهری یک زمانی در اوج احساسات شاعرانه گفته بود به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. امروز تعریف کرد که زنش بعد از یک دعوای جانانه نامردی نکرده و زده تمام چینی های نازک تنهایی شوش کسته. او رو توجیه کردم که تحت هیچ شرایطی حتی در اوج احساسات شاعرانه نباید زنش رو متوجه نقطه ضعفش کنه. بعد از کمی صحبت متوجه قضیه شد و شعرش را اینطور اصلاح کرد که به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته هم نیامدید مهم نیست، چون عمرن دیگچه مسی تنهاییم طوریش نمیشه.
خیالش دیگه راحت.
بله دیگه معتقدن که
چرا بعضی وقتی دعواشون میشه با هم میزنن ظرفا رو میشکنن؟
خب چون دیگه بالاست مهدی جانش، سری تو دور از جون بشکنی خیلی باید هزینه کنی، ولی
نهایت ظرفا چیزی نیست.
یه دستم اصلا کامل شما آرکوپال بشکن چقدر میشه مگه؟
آره دوباره میشه خرید، اصلا چرا بخریم؟ بعد یه چیزی توی خونه های بخشی وجود داره به اسم بوفه،
خب
که توش یه عالمه ظرفه که این ظرفا هیچ کارایی خاصی هم نداره، خیلی هم هزینه بره.
درست.
اولا اصلا چرا اسمش بوفه است؟ مگه اونجا توش غذا میفروشن مگه؟
نه من فکر کنم اتفاقا ببین بوفه یه بوفه سوم هم داریم، سوار اتوبوس شدی؟
بله.
میگه برو رو بوفه بشین یا برو رو بوفه آره. بخواب، این که بدتره که حالا شما فکر.
آره باز اونجا
من
ظرف
رو کدوم بوفه بخوابم، رو اون بوفه که ظرف توشه بخوابم قاطی ظرفا، یا برم رو اون بوفه که خوراکی هست؟ ولی میبینی نه، یه سکوی تای اتوبوسه به اون میگم آره. بوفه.
مسافر اضافه میومد اون وقتا میگفتن که برو بوفه،
برو رو بوفه. آره, آره. حضورش. آره این بوفه سه نوع بوفه داریم، ولی حق
یکیش
تقدم
بوفه، یکی توش غذا میخورن، یکیش بوفه یه که توش ظرف میذارن، یکی دیگه هم بوفه ته اتوبوس هاست که میشینن.
بله.
البته بیشتر حالت خوابیدن داشت اون ته.
آره دیگه ببین یه پردم داشت جلوش اگه یادت باشه.
آره که طرف اتوبوس خلوت
بود، دو طرف هم جز پرده رو میکشید و رو بوفه میخوابید. مولانا اگه الان بود به جای شیر، یعنی انواع شیر رو تو شعرش بیان میکنه، یکی شیریست که آدم میخورد، بله آره بوفه رو اشاره میکردم که این یکی بوفه است مثلا فلان
آدم میرود
آره کان یکی بوفه است آدم میآید
میخرد
میخوابد آره این بوفه هم چیز عجیب غریبی هست شماست. خب از کجا چی شد رسیدیم به بوفه؟
این از این رسیدیم به بوفه که چرا بعضیا موقع دعوا کردن ظرف و ظروف رو میشکنن، بعد یاد بوفه افتادیم که ظرف و ظروف توشه.
آره ولی این رسم بوفه الان خونه های ما کوچیک شده، این بوفه ها دیگه من فکر کنم کم کم داره جمع میشه.
آره دیگه جای بوفه نیست، بعد کلی هم هزینه داره، استفاده ای هم نداره.
نه دیگه اون بوفه صرفا چجوری بهت بگم یه جوری یه اثر هنریه تو هر خونه دیگه اون بوفه.
آره بیشتر نماد سلیقه اون زن و شوهره برای خریدن
ظروف کریستال.
بله
حضور شما هست شبت که آها یکی از کاراکترهایی که شخصیتی که تو این کتاب بود و خیلی مورد توجه بود تو اون سالها، البته داریم صحبت مثلا 15 سال پیشو میکنیم.
بله
16 سال پیشو میکنیم. خیلی تازه این بحث نسل سومی و ادبیات خاص نسل سومی ها مطرح شده بود تو جامعه. یکی از شخصیتایی هم که تو این کتاب من بود و تو این تیمارستان بود شخصیت نسل سومی بود.
آها
همون ویژگی های خودش کرد. تا نمیدونم الان دیگه نسل سوم شده،
الان دیگه برای خودشون سن و سالی
دیگه. بله کرد. الان دیگه زندگی دیگه افتادهشون کرده به اون شهر و شوری دیگه نیستن. اما برسیم به این طنز که 66 شنبه اتفاق افتاده. نسل سومی چند وقت است مشغول یاد دادن تکنو به کلاغ بنفش است. باز ما مجبوریم اینجا پاورقی بریم که کلاغ بنفش یکی از شخصیت‌های سرخپوسته کتاب منه که اسمش اسم سرخپوستی دیگه کلاغ بنفش.
آها یعنی فکر میکنه که سرخپوسته خودش.
بله اسمش هم کلاغ
بنفش.
تکنو هم حالا یه حرکات موزونی با کلاسی بوده اون موقع‌ها دیگه.
بله
15 16 سالی. کلاغ بنفش میگوید این نوع حرکات موزون انقلاب بزرگی در حرکات موزون آینی قبیله سو ایجاد می‌کند که با یاد گرفتن این ورجه ورجه‌ها می‌تواند پوز قبایل رقیب را بزند. امروز نسل سومی در حالی که به حرکات کلاغ بنفش نگاه میکرد گفت بابا ایول عجب هلیکوپتری میزنه این نفس، داداش تو تکنو رو ترکوندی. بن لادن گفت آقا هرچی ترکیده من مسئولیتشو قبول میکنم. نسل سومی خندید و گفت نه آقا بن، این ترکیدن با اون ترکیدنی که شما میفرمایین یورویی 7 سنت فرق میکنه. چند دقیقه بعد سزار دهنلق به همراه رئیس وارد شد. این رئیس رئیس هم بخش تیمارستانه. سزارم بازی که از کاراکترهای همین تیمارستان. رئیس از ما خواست به او توضیح بدهیم دقیقاً چی و چرا ترکیده. نسل سومی گفت آی رئیس من گفتم این کلاغ بنفش تکنو رو ترکونده. رئیس سری تکان داد و گفت بیچاره تکنو، حالا این که گفتی کدوم یکی از بچه‌ها بود؟ اسمشو تا حالا نشنیده بودم. نسل سومی با کف دست زد روی پیشونیشو گفت نه نه منظورم از ترکیدن اون ترکیدن نیست. ببین وقتی یه نفر یه کار خیلی توپی انجام میده میگن اون بابا اون کارو ترکونده. فهمیدی؟ رئیس در حالی که از بخش میرم رفت گفت خب اینو زودتر میگفتی. آخه ترکیدن یه توپ هم اینقدر جار و جنجال داره.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم عزیز. خب یه بخش دیگه هم میتونیم بخونیم دیگه درسته؟
دست شما درد نکنه. آره.
شیلوک هولمز هم یکی از شخصیتی خیلی مورد علاقه منه که تو این کتاب هست تو این بخش.
یعنی فردی که فکر میکرده شیلوک هولمز.
دقیقا. 59 شنبه این اتفاق افتاده. شیلوک هولمز چند وقت حالش به شدت در قوطی می باشد، چون در بخش هیچ پرونده سرقت، آدم ربایی و قتل وجود ندارد تا او به قول خودش بتواند با حل پرونده و پیدا کردن گناهکار نبوغش را به اثبات برساند. چند روز پیشم گفت اگه زودتر اتفاقی نیفته تمام خلاقیت و نبوغش کپک میزنه، تا اینکه دیروز جسد افلاطون کنار حوض در حیات بخش کشف شد. البته این افلاطون هم اون افلاطون نیست،
یکی فکر میکرده افلاطون.
شلوک با عجله بالای سر جسد دوید، بعد روی زمین خوابید و با ذره‌بین مشغول بررسی نشانه های موجود در صحنه قتل شد و همینطوری تمام بخش، حیات و حتی دستشویی‌ها را سینه‌خیز طی و در مسیرش هر چیز مشکوکی را بررسی کرد. بعد از همه ما به شیوه خاص خودش بازجویی کرد و آخر سر امروز همه ما را صدا زد تا قاتل را معرفی کند. خلاصه شرلوک هولمز بعد از که مقدمه چینی و تعریف از نبوغش گفت، بر اساس شواهد به دست آمده و استنتاج‌های شخصیش قاتل کسی نیست جز خودش، و با وجود آن که هنگام قتل سعی کرده تمام نشانه ها را از بین ببرد تا کسی نتواند ردش را پیدا کند، اما آنقدر باهوش بوده که باز هم توانسته خودش را گیر بیاندازد. شرلوک هولمز در میان تشبیه‌های ما به خاطر نبوغ سرشارش تحویل مقامات قضایی شد.
بله، دست شما درد نکنه. یادداشت‌هایی بود و در واقع بخش‌هایی بود از کتاب یک استعداد درک نشده از انتشارات گل‌آقا نوشته علی زرندوز. ممنونم علی عزیز،
سپاسگزارم.
با هم دیگه بریم یه چیزی بشنویم، برگردیم و بعد اثر دیگران بشنویم، یعنی اثری که از دیگران علی زرندوز برامون آورده.
شماره این شبکه است درسته، 22 65 30 43 شماره این شبکه است درسته، زنگ بزن اینجا بده پیشنهاد، منتظریم که بشنویم انتقاد، زنگ بزن اینجا بده پیشنهاد، منتظریم که بشنویم انتقاد.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شنوندگانی که با ما همراه بودن از اول برنامه، و سلام دیگه ای عرض میکنم خدمت کسایی که تازه همراهمون شدن. عارضم با حضورتون که این برنامه که میشنوید اسمش من و بچه هاست از رادیو سباست، و امروز و در این برنامه در خدمت علی زرندوز هستیم و میخواییم ازش که برامون یه اثری که انتخاب کرده، یه اثر طنزی که انتخاب کرده رو برامون بخونه.
سپاسگزارم مهدی جان. یه کتابی من داشتم تو کتاب خونم، نشان پنجم حماقت، کانی رابرتسون جمع‌آوریش کرده، حسین یعقوبی عزیزم ترجمهش کرده. جدیدن خیلی این جملات قصار دیدی شما تو فضای مجازی پر شده.
بله،
قابل
استناد نیست.
بله. بله. اصلا تفتی پروفسور سمی این اگه اینقدر جمله قصار میخواست بگه اصلا وقت نمیکرد درس بخونه پروفسور بشه که.
آره،
تفلی اصلا معلوم
نیست. یه جمله می‌نویسن زیرش هم اسم اونو می‌نویسن.
آفرین. بله.
و کلی نسبت به کسای دیگه هم همین کارو می‌کنن.
بله. به خصوص حسین پناهی پروفسور سمی، کسی خیلی مورد استفادهن.
بله.
کوروش از همه مهمتر. ما کلا از دوران هخامنشی دو تا لوح بیشتر نداریم.
بعد این همه جمله
بعد به اندازه 400 جلد من نمی‌دونم. بعد بعضیاش هم که اصلا شرح حاله که مثلا کوروش داشت میرفت اینجا اینو دید، بعد اینو گفت، بعد اون طرفم اینو جواب داد. واقعا خیلی جملات قصار جالبی. اما این مجموعه، این جملات قصار افراد مختلف هست، به خصوص حالا هنرمندان و اینا، که طنزاش اومده تو این کتاب جمع‌آوری کرد. در مورد همه چیزم هم هست، کسی که اومدن از جملات قصار گفتن و واقعا هم اون آدما گفتن، یعنی این سندیت داره، دوستان بله. کتابو پیدا کنن میتونن که بهش مراجعه کنن و واقعا از این جملات قصار حقیقی لذت ببرن. خب اگه اجازه بدید من یه چند تا از اینا رو کوتاه هم هست دیگه داشتم پشتم بخونم. میگه که عشق تصور باطلی است که موجب میشود ما از بین زنان برای یکی تمایز قائل شویم. این دیگه گناهش هم گردن گویندش دیگه.
گویندش کی بوده؟
آقای اچ ال متکن.
آها درست. به هر حال ایشون هم یه نظر خودش بوده.
متو ترسیده از زنش، اسم کاملش هم نگفته. اچ ال آره اچ ال مثلا اچ ال بریم بگردیم پیدا کنیم. فرانسوا موریاک میگه ما معمولا دشمنان خود را راحت تر از دوستانمان میبخشیم. سامرست موام میگه ریاکاری مشکل ترین گناه بشری است. ریاکاری یک پیشه ننگالود تمام وقت است. زحمت داره دیگه شما. هیچ استراحتی هم نداره. و همین آقای سامرست موام گفته بی‌نظمی روح نبوغ است.
یعنی اینجوری ما آدمایی که بی‌نظمن میتونن اینجوری یه توجیهی هم داشته باشن. دیگه ما نابغه ایم که بی‌نظم.
مثل همونه که از دانشگاه اخراج میشن.
میگن که از بس ما استعداد داشتیم.
بله بله.
اخراجمون.
میگن ما و انیشتین جفتی اخراجی دانشگاه.
جفتی با هم دیگه اخراجی دانشگاه بودیم. ما دو تا رو انداختن بیرون.
گروچو مارکس هم کمدیانه.
خب.
گفتن که اگر کسی به شما گفت که قصد دارد واقع گرایانه تصمیم گیری کند، یقین کنید که طرف تصمیم واقعی گرفته که به مسئله گند بزنند. اینم یه جمله قصار به درد نویسنده ها میخوره، اینو میتونم بنویسم بزنن تو اتاقشون یا تو ماشینشون. میگه که ساموئل لاور میگه علاج خارش ادبیاتی خاراندن با قلم است.
آها آها، یعنی وقتی می نویسی آروم میشی.
بله
بله.
اینم البته جمله جالبیه، میخائیل لرمانتوف گفته دوستی داشتم که مزخرفات مرا با چنان توجه عمیق و محبت آمیزی گوش میکرد که وجدانن ناراحت میشدم. واقعا این حس بعضا بهمون دست میده، یه جایی داریم
اقراق میکنیم در مورد خودمون
یه موضوعی مثلا، بعد طرف مقابل چنان اصلا نمیشه شرمنده میشه خودش.
یه اعتراضی کن، یه چیزی بگو. آره
اینم یه عزیزی گفته، گفته برای پیدا کردن یک دوست باید یک چشمت را ببندی و برای ادامه دوستی با او هر دو چشمت را.
آها، باید ما گذشت داشته باشیم تو دوستی.
به مقوله گذشت خواسته اشاره کنم، توی مدار خشن
خشن گفته. دست شما درد نکنه.
سلامت بشیم.
ممنونم. از چه کتابی برامون خوندین؟
کتاب نشان پنجم حماقت، جملات مجموعه سخنان قصار طنز جهان، آقای کانی رابرتسون جمع آوری کرده، حسین یعقوبی عزیزم ترجمه
کرده. دست شما درد نکنه. شنوندگان عزیز رادیو سبا، برنامه من و بچه ها در خدمتون بودیم با این برنامه و در خدمت علی زرندوز عزیز. خداحافظ شما آقای زرندوز، امیدوارم که تو برنامه های بعدی هم ببینیم شما رو و در خدمتتون باشیم.
ممنونم مهدی جان، سپاسگزارم از برنامت، از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن. اگر عمر باشه که حتما برنامه آیندهم در خدمت شما خواهم.
قربان شما.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شنوندگان عزیز برنامه من و بچه ها.
شب بسیار خوبی داشته باشید، تو هم با آرامش، شادی، نشاط در کنار خانواده های محترمتون. و سپاس از اینکه همراه هستید با برنامه مورد علاقه خودتون از طریق موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز در رادیو سبا. در یک شب خوب پاییزی در کنار شما عزیزان هستیم، امیدواریم که بهترین ها در انتظارتون باشه و آرزو میکنیم که انشالله این پاییز یکی از پاییزهایی باشه که لحظات بسیار بسیار خوبی رو تجربه کنید، خاطرات خوبی رو برای خودتون و دوستان و آشنایان و خانواده های محترمتون از این پاییز انشالله به عنوان یک توشه برای زمستان با خودتون همراه ببرید. اجازه بدید که اگه فرصت بکنیم امشب در مورد فصل پاییز و اینکه چقدر میتونیم از این فصل که یکی از زیباترین فصلهای خداونده و به قولی فصل رنگارنگ طبیعت، فصل زیبایی های بسیار بسیار زیادی است که مایه در واقع شگفتی همه انسان هاست و یکی دیگر از چیزهایی که میتونیم از این پاییز ما یاد بگیریم فکر میکنم همین درس مهرورزی باشه، مانند باران پاییزی که میاد گرد و غبار رو از کوچه و خیابانها پاک میکنه، طراوت رو به زمین هدیه میکنه. چقدر خوبه ما هم بتونیم در طول روز در محل کارمون، توی محیط خانمون، با همسایه ها، با آشنایانمون، کنار همین گرفتاری ها، مشکلات و حالا شاید یه قسمت هایی درگیری هایی که با این بیماری در واقع منحوس داریم، بیشتر خودمون رو گشاده رو نشون بدیم، خوش رو باشیم. اصلا یه دوست خوبی به خصوص امشب همین دوست عزیز و صدا بردارمون اشاره میکرد که فلانی روی خوش کلید ارتباط صمیمی با دیگرانه و مطمئنن ما میتونیم با این روی خوش، با این لبخند زدن یه جامعه‌ای داشته باشیم سراسر پر از نشاط و مهربانی. با ما همراه باشید شما که همه ی وجودتون مهربانی و خوبیه. یکی دیگه از درسای خوبی که میتونیم از فصل پاییز بگیریم یه نگرش معنوی و خدایی و روحانی به فصل برگریزان طبیعت و درختانه. ما میتونیم با هر قدمی که برمیداریم یک شعر آشنا رو زیر گام هامون حس بکنیم، یه ترانه دلنشین و زیبا که برگ ها برای طبیعت زمزمه میکنن. بله، چقدر خوبه زمانی که توی فصل پاییز هستیم و دستامون رو رو به آسمون بلند میکنیم خداوند این توفیق رو به همون بده که گناهانمون رو هم مثل برگ‌های پاییزی فرو بریزه انشاءالله. اجازه بدید.